أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله دیگری که به دنبال بحث از اعتبار موالات در عقد مطرح و مرحوم سید در عروه اون را بیان کردند، لکن امام رحمت الله علیه در تحریر متعرض اون نشدند. مسئله اشتراط اتحاد مجلس ایجاب و قبوله. خب چون این را امام شرط نمی دانستند و به نظر ایشون شاید اهمیتی نداشته، متعرض نشدند. اما مرحوم سید در عروه این را بیان کردند. این هم از متفرعات بحث موالات، یعنی چون مسئله موالات علیکم السلام در عقد بین ایجاب و قبول معتبر دانسته شده، اونگاه گفتن لازمه موالات این است که مجلس که عقد در اون واقع میشه و ایجاب و قبول صورت میگیرد واحد باشه. پس این به تبع اعتبار موالات مطرح شده و دلیلش هم این است که میگن بدون اتحاد مجلس که انم موالات تحقق پیدا نمی کنه. مرحوم سید در مسئله دهم این موضوع را مطرح کردند و درش اشکال کردند. روال عروه این نیست که در متن مسئله بحث شکل استدلالی به خودش بگیره، در حالی که اینجا اول این مطلب را بیان می کنند و بعد می گن و فیه اشکالشون رو هم ذکر می کنند. حالا اصل مسئله اینه: ذکر بعضهم انه یشترط اتحاد و مجلس الایجاب و القبول، فلو کان القابل قائبا عن المجلس فقال الموجب زوجت فلانا فلانتا و بعد بلوغ الخبر الیه قال قبل تو لم یسه و فیه. اون وقت بعد شروع میکنن به اشکال. میفرماید که بعضی گفتند که اتحاد مجلس ایجاب و قبول شرطه، یعنی برای اینکه عقد صحیح باشد باید ایجاب و قبول در یک مجلس گفته بشود، لذا اگر قابل در مجلس حضور نداشته باشد و موجب بگوید زوجت و فلانن فلانتن این مرد را به زوجیت این زن در آوردم، و بعد بلوغ الخبر الی، بعد از این که خبر به قابل برسد، میگوید قبل تو. اگر این چنین شد لم یسه، این عقد صحیح نیست. خب این که مرحوم سید فرموده ذکر بعضهم، اشاره به علامه است. مرحوم علامه در قواعد این چنین فرموده و یعتبر فیه ایزن اتحاد المجلس، در عقد اتحاد مجلس معتبر است. فلو قالت زوجت نفسی من فلانن و هو قائبون فبلغه فقبل لم ينعقد، اگر زن صیغه ایجاب رو جاری کنه، بگه خودم را به تزویج فلان مرد درآوردم در حالی که قابل در مجلس حضور ندارد، بعد اون قابل وقتی خبر را شنید قبول کرد، لم ینعقد. مرحوم علامه می‌فرماید این عقد منعقد نمی‌شود. و کذا لو اخر القبول مع الحضور، به حیث لا یعد فی العرف مطابقا لل ایجاب، همچنین اگر قبول تأخیر بیفته ولو قابل حاضر باشه، یعنی تو مجلس هم هست لکن با تأخیر قبول را اعلام بکند، به نحوی که از نظر عرف این مطابق با ایجاب نباشه، مربوط به اون ایجاب تلقی نشه، باز هم عقد منعقد نمیشه. خب حالا عمده اون اصل مطلبه که مرحوم علامه فرموده که انه علاوه بر موالات، اتحاد در مجلس هم به نظر ایشون شرطه، یعنی ایجاب و قبول باید توی مجلس گفته شود. خب حالا این مطلب رو مرحوم سید هم در مسئله دهم گفتن، مرحوم علامه هم قائل به اعتبار اتحاد مجلس هست. دلیل ایشون چیه؟ چرا مرحوم علامه چنین شرطی را برای صحت عقد ذکر کرده؟ چرا فرموده باید ایجاب و قبول در مجلس واحد صورت بگیره؟ کاشف اللسام در بیان این عبارت مرحوم علامه یه توضیحی داده و دلیلی را ذکر کرده. کشف اللسام، این عبارت قواعد، من آدرس رو بدم، قواعد الاحکام، اون عبارت که بالا خوندم، قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 10. کاشف اللسام میگوید لعل السر فی، دلیل این که مرحوم علامه قائل به اعتبار اتحاد شده اینه. ببینید ایشون میفرماید که تا زمانی که طرفین عقد تحقق پیدا نکنه، یعنی ایجاب و قبول، جاز لكل منهما الاعراض. مثلا ایجاب که محقق میشه، این یعنی یک طرف عقد تحقق پیدا کرده. تا زمانی که قبول به دنبالش نیامده، این موجب میتواند از اون چه که گفته برگرده. الان میگه زوجت نفسی من فلانن، خب تا زمانی که قبل تو را نگفته، این میتواند از این ایجاب خودش رویگردان بشه. حالا اگر فرض بفرمایید این ارکان، این دو رکن، طرفین عقد در مجلس واحد محقق بشوند، این عقد لازم می شود، دیگه تمام میشه، چون ظاهرش اینه که موجب از ایجاب خودش اعراض نکرده. این دوتا با هم در یک مجلس ارکان عقد را و طرفین عقد را ایجاد کردند و تحقق پیدا به اون رنگ تحقق بش بخشیدند. اما اگر فرض کنید در اون مجلس موجب صیغه ایجاب رو جاری کنه، بعد قابل در یک مجلس دیگری حضور داشته باشه، یا اساساً بعدن خبرش به او برسد، ممکنه اون زمانی که قابل میپذیرد این ایجاب را، اون موقع دیگه موجب اعراض کرده باشه، ممکنه از اون ایجاب خودش برگشته باشه. اون وقت ما چطور میتوانیم اطمینان پیدا کنیم که این عقد تحقق پیدا کرده؟ ولی وقتی اینها متقارن باشند، با هم باشند، این کاملا روشنه که موجب اعراض نکرده، قابل همون را پذیرفته. اما وقتی جدا باشند، اون قابل چطور میخواد بفهمد این موجب اعراض نکرده؟ به عبارت دیگر، در صورتی که در مجلس واحد باشد، این صریح در عدم اعراض، کاملا روشنه که اعراضی در کار نیست. ولی در جایی که بین اینها جدایی باشه و در یک مجلس ایجاب و قبول صورت نگیره، این عدم اعراض کنایی میشه، از راه کنایه فهمیده میشه، خیلی صریح نیست. میگیم خب به حسب ظاهر او بر نگشته، پس این قبول باعث میشه عقد منعقد میشه. بنابراین مجلس واحد لازمه، برای اینکه ما یقین پیدا میکنیم موجب از ایجاب خودش اعراض نکرد، در حالی که اگر در مجلس واحد نباشد، ولو به حسب ظاهر اعراضی هم نیست، اما ما به صراحتی که در فرض اول هست، اینجا نمیتونیم عدم اعراض را درک بکنیم. اینم بیان کاشف اللسام. کشف اللسام جلد 7 صفحه 48. خب اینجا نسبت به این دلیل اشکال شده و اشکال را بسیاری مثل مرحوم صاحب جواهر و دیگران ذکر کردن و از جمله مرحوم سید. یعنی اون چه که اینجا مرحوم سید به عنوان اشکال مطرح کرده اند در واقع نظیر عرض به حضور شما همون اشکالی است که صاحب جواهر به کاشف اللسان کرده. ببینید اشکال صاحب جواهر چیه؟ صاحب جواهر فرموده و فیه من او عدم الانعقاد عند ذلک کما عرفته غیر مره. نعم تأخیر القبول علا وجه ترتفع المطابقه به تخلل کلام او سکوت اختیارن او اضطرارن لا یبعد عدم الانعقاد معه لذهاب هیئت تخاطب العقدی. می‌فرماید اساس دلیل مرحوم علامه که کاشف اللسان هم بیان کرده که انه این است که این فاصله طولانی بین ایجاب و قبول باعث می شود که دیگه این کار، این ایجاب و قبول مصداق عقد و معاقده نباشه، چون مهم برای تحقق عقد این است که اون ایجاب و قبول که واقع میشه عنوان عقد برش عرفاً صادق باشه. خب وقتی موجب اینجا نشسته قابل دو روز بعد توی مجلس دیگه یا یه ساعت بعد توی جای دیگه میخواد بگه قبل تو، این عنوان عقد برایش صادق نیست. اون دلیل اصلی صاحب قواعد اینه. صاحب جواهر میفرماید که نه، این چنین نیست. این باعث جلوگیری از صدق عنوان عقد و معاقده نمیشه. لازم نیست این دوتا کنار هم بشینن، یکی حالا اینجاست یکی تو خونش نشسته، ولو دو ساعت هم طول بکشه تا خبر ایجاب به او برسه. خب وقتی او قبل تو را گفت، اینجا عنوان عقد و معاقده صادق می شود و این کفایت می کنه برای صحت. ما هیچ دلیلی نداریم هیچ جا که دلالت بکنه بر این که باید این دو در مجلس واحد باشه. مهم صدق عرفی عقده و اینجام این صدق میکنه. اینم آن آدرس صاحب جواهرم، جواهر جلد 30 صفحه 254 و 255. البته این جواهرای تحقیق شده چاپ جامعه مدرسین. دقیقا نظیر همین را مرحوم سید فرموده. ببینید مرحوم سید در ادامه مسئله 10 می‌فرماد و فیه انه لا دلیل الاعتباره من حیث هو، ما دلیلی بر اعتبار این شرط به خودی خود نداریم. یعنی چی؟ یعنی ما یه شرطی داریم به نام موالات. موالات به خودی خود معتبره. مسئله اتحاد مجلس هم چیزی جدای از اون نیست. لذا مرحوم سید می‌فرماید ما جدا از این مسئله دلیلی بر اعتبار اتحاد مجلس من حیث هو نداریم و لا دلیل على اعتباره من حیث هو و عدم صحه فی الفرض المذکور. بله، و عدم صحته فی الفرض المذکور انما هو من جهت الفصل الطویل او عدم بله او عدم صدق المعاقدت و المعاهده لعدم تخاطب. میگه اگر ما بخوایم بگیم عقد در این فرض، یعنی فرض عدم اتحاد مجلس، صحیح نیست، یا به جهت اون فاصله طولانیه، یا به جهت اینه که عنوان عقد و معاقده بر این صدق نمی کنه. چرا؟ لعدم تخاطب. چون اینجا وقتی میگه زوج توکه، این کیو داره مخاطب قرار میده؟ مخاطبی در کار نیست. و الا فلو فرز صدق المعاقده، اگر معاقده صدق بکنه عرفن، و عدم الفصل مع تعدد المجلس، فاصله خیلی نیفته، مهم نیست با هم یه جا باشن، مهم اینه که خیلی فاصله بین ایجاب و قبول نیفته. مثلا الان این شخص ایجاب رو بگوید، بعد تا بره خبر برسه به اون مرد در شهر دیگه یه هفته طول بکشه. این بله، این عرض به حضور شما، فاصله طولانی مضره. کما اذا خاطبه و هو فی مکان آخر لکنه یسمع صوته و یقول قبلت بلا فصل مضر فانه یصدق علیه المعاقده. مثل اینکه او را مخاطب قرار بده و این در یه مکان دیگری باشه ولی صداش را میشنوه و میگه قبل تو بلا فصل مضر، اینجا صدق معاقده میکنه. حالا اینجا البته این هم که در اوروه همین جلد 5 صفحه 601 ببینید، حالا یکی دو نکته رو اینجا توجه بفرمایید. عرض به حضور شما، اساس اشکال مرحوم سید به اون بعض که منظور صاحب قواعد است همونیست که صاحب جواهر گفت، صدق عرفی میکنه، مجلس واحد لازم نیست، مهم اینه اون فصل طویل نباشه. یعنی اگر اخلالی به مسئله موالات وارد نشه، موالات حفظ بشه، حالا با همون توضیحی که داده شد، اگر موالات و فصل طویل محقق بشه، بودن در مجلس واحد یا نبودنش فرقی نمی‌کنه. حالا در مسئله موالات هم البته ملاحظه فرمودید، بالاخره اختلاف نظر بود، ما توضیح دادیم، اقوال رو، ادله رو، حق در مسئله رو بیان کردیم، دیگه حالا وارد اون نمی‌خوایم بشیم. عمده این مرحوم سید می‌فرماید موالات باشه دیگه شرط دیگه ای لازم نیست، لذا به مرحوم علامه اینجا اشکال کردن. فقط یه نکته این که ایشون فرموده کما اذا خاطبه و هو فی مکان آخر لکنه یسمع صوته، مرحوم اسرابالحسن اصفهانی اینجا یه تعلیقه ای دارن ذیل این عبارت ولکن نهو یسمع صوته مرقوم فرمودن و لعل من اعتبر اتحاد المجلس یعتبره فی غیر هذه السوره. اونایی که قائل به اعتبار اتحاد مجلس شدن منظورشون غیر این صورتیه که مرحوم سید گفته، یعنی که انه این صورتی را که ایشون گفته که این شخص او را خطاب قرار میده و او هم این را میشنود، این در حقیقت فی حکم مجلس واحده، مثلا یکی این اتاق نشسته یکی اون ور حیاته ولی صدا را میشنود، یعنی که انه ایشون داره اشکال میکنه به این مثال مرحوم سید که اینجا محل اختلاف نیست، وقتی این صدا رو میشنوه ولو مجلس مجلس واحد نباشه، اصلا این تو این حیاته اون یکی تو اون حیات دیگره، همینقدر که میشنوه این پس که انه مجلس واحد محسوب میشه، لذا ایشون این اشکال رو اینجا میکنه که باید یه فرضی را شما بگین که مخاطب صدای موجب را نشنوه، اونا منظورشون اینه که در اون صورت عقد صحیح نیست و الا اگر بشنوه که این میشه همون مجلس واحد، اما یه فرضی را میشود اینجا تصویر کرد، حالا اینکه اون وقتا یا تلفن بوده یا نبوده نمیدونم، حالا زمانش الان من واقعا نمیتونم بگم که مرحوم سید مثلا ناظر به اون فرضه، اما میتواند این ناظر به اون فرض باشه، مثل این که کسی تلفنی عقد میکنه، خب یکی اینجاست یکی صدها هزار کیلومتر یا دهها هزار کیلومتر فاصله داره، اصلا در یک کشور دیگره، اما تلفن یا ابزارهای امروزی که دیگه تماس تصویری وجود داره، خب این مجلس واحد نیست اما صدای مخاطب را میشنود، خب اگر این باشه این مشکلی باز وجود نداره، چون اتحاد مجلس شرط نیست، مهم این است که این صدا رو بشنوه و او هم قبل تو را بگوید، یعنی که انه نظر مرحوم سید میتواند به این فرض باشه که در یه مجلس نباشند اما صدای همدیگر را بشنوند، خب اینجا اعتبار نداره اتحاد و لذا حکم به صحت این عقد میشه، حالا و کیفکان چه نظر مرحوم سید به این باشد چه نباشد، اصل مسئله اینجا قابل قبوله، اینکه مرحوم سید فرموده درسته و به نظر میرسه فرمایش مرحوم علامه اینجا تمام نیست و اشکالی که ایشون کرده و البته ریشش مربوط به صاحب جواهره این اشکال وارده، اللهم الا ان یقال، اللهم الا ان یقال که نظر مرحوم علامه که شرط اتحاد مجلس را ذکر کرده به همون موالاته، دقت فرمودیم، یعنی به یه نوعی توجیه بکنیم سخن علامه رو که این نمیخواد یه شرطی ورای موالات بگه، همون موالات رو در قالب اتحاد مجلس اومده بیان کرده، ولی این توجیه قابل قبول نیست، چون عبارت اخیر مرحوم علامه در قواعد نشون میده که اینا دو فرض جدا هستن، چون زیلش فرمود و کذا لو اخر القبول مع الحضور، به حیث لا یعد فی العرف مطابقا لل ایجاب، یا به حیث لا یعد مطابقا لل ایجاب. میگه همچنین عقد منعقد نمی شود اگر قبول را تأخیر بیاندازه، ولو در مجلس واحدن، اما اگر بین ایجاب و قبول فاصله بیفته این عقد منعقد نمی شود، برای اینکه عرف این را مطابق ایجاب نمی بینه، این باید قبول اون ایجاب محسوب بشه. لذا اگر فاصله به حدی باشد که این قبول اون ایجاب تلقی نشود، این عقد منعقد نمی شود. چی فرمودید آقا شما؟ خیلی وقتا همینطوره، یه خورده آقایون صبر کنن جواب. بله الان دیگه عرض کردم، اصلا به قول شما با این ویدئو کنفرانس ها و ارتباطات مجازی که وجود داره دیگه این صدق عنوان تعدد مجلس هم اشکال داره اینجا، چون ما نبینید مجلس یه وقت منظور مکانه، میگیم اتحاد مکانی و عدم اتحاد مکانی، بله اینجا مکانن اینا یک جا نیستن، فرسنگ ها از هم فاصله داره، اما عنوان اتحاد و عدم اتحاد مجلس لزوماً مسابقه با اتحاد و عدم اتحاد مکانی نیست. الان کلی جلسات برگزار میشه، اعضای یک جلسه با هم در یه موضوعی گفتگو میکنن، هیچ فرقی هم با حضور نداره، مکانشون هم بسیار بسیار از هم دوره، اما این عرفاً مجلس واحد محسوب میشه. بله تو این فرض دیگه اصلا عرض به حضور شما با این که بعد مکانی هست اما اتحاد مجلس هم وجود داره. حالا این دیگه اختلاف در مصداقه که آیا اینها اساسا صدق اتحاد مجلس برش میکنه یا نه، عمده اینه حالا چه بر این مجلس واحد صدق بکند چه نکند، مسئله این است که اتحاد مجلس اساسا شرطیت نداره و معتبر نیست، مهم همون موالاتی که عرض کردیم، اصل مسئله اینه. منتها همطور که اشاره کردم در موالات اختلاف نظر وجود داره، یه عده میگن موالات باید لفظی باشه، لفظ ایجاب و قبول بدون فاصله پشت سر هم بیان، از نظر عرف این عدم فصل باشه، یه عده مثل مرحوم آقای خویی میگن عمده موالات بین الالتزامینه، الفاظ مبرز اون التزام ها هستن، پس بین الفاظ هم اگر فاصله بیفته مهم نیست، مهم اینه که بین الالتزامین فاصله نیفت. حالا این تفسیری است که درباره موالات به عمل آمده. دقت فرمودید؟ ولی اصل موالات را حالا نوعا معتبر دانستن، منتها در این که موالات به چی تحقق پیدا میکنه و تفسیر اون اختلاف نظر وجود داره. پس اصل موالات معتبره، لکن در تفسیرش و چگونگی تحققش یه اختلاف نظری بین این آیون وجود داره. مثلا مثل مرحوم آقای حکیم، اگه یادتون باشه جلسه گذشته بیان ایشون رو هم کامل توضیح دادیم و اشکالاتش هم گفتیم، اما ایشون کلن ملاک را صدق معاقده می دانه. صدق عقد بر این ایجاب و قبول. لذا دیدید که در اون فرض فرمودند یه جایی ممکنه نه موالات حقیقی باشه نه موالات عقلی، نه موالات عرفی، یه جایی نه موالات عقلی باشد و نه موالات عرفی، فاصله طولانی باشه، اما اگر صدق عقد بکنه این کافیه و این عقد صحیحه و منعقد می شود. دقت فرمودی؟ اینم از مطلبی که در ادامه عرض به حضور شما بحث از شرطیت موالات لازم بود مطرح بشه. مسئله دهم درباره یک شرط دیگری است به عنوان تنجیز عقد در مقابل تعلیق. اینم یکی دیگر از شروط عقده که اینو فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد. الحمدلله. خدا شما رو حفظ کنه انشاءالله. آقای حکیم هم همینو میگه. اصلا آقای حکیم ببینید، نه آقای حکیم اصلا اشارم کردم، آقای حکیم کلن میگوید دلیل بر اعتبار موالات اساسا صدق عقده. میگه چرا موالات معتبر دانسته شده؟ میگه برای اینکه عقد صدق بکنه، اگر موالات نباشه عقد صدق نمیکنه. منتها ایشون میگه یه جاهایی صدق عقد هست ولی نه موالات حقیقی و نه موالات عرفی.